طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. یک شنبه 30 آبان ماه 1400 مصادف با 15 ربیع الثانی 1443 ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که آیا قاعده عبارت است از استقرار یا قاعده اولیه عدم استقراره. اگر گفتیم قاعده استقراره، معناش این است که ما برای استقرار نیازی به روایات و روایات تصویف نداریم. اگر گفتیم از ادله اولیه ما استفاده می کنیم استقرار را، یعنی همین ادله اولیه کافیه در استقرار و دیگه نیازی به این روایات تصویف نیست، و این روایات هم بگیم حالا مؤید برای همون قاعده اولیه است. اما اگر گفتیم قاعده اولیه عدم استقراره، ما برای استقرار محتاج به دلیل هستیم و این روایات رو میگیم دلیل. اون وقت باید مورد این روایات رو کاملا بررسی کنیم، ببینیم مورد روایات آیا شامل ما نحن فیه، که کسی که یقین داره به این که بالغ نیست اما سایر شرایط استطاعت رو داره، اما حج نرفت، بعد الحج فهمید که بالغ بوده، آیا این روایات این مورد رو هم شامل می شود یا شامل نمیشه؟ عرض کردم این بحث خیلی مهمیه و دقیقم هست. خوب عنایت بفرمایید و ببینیم که باید به کجا انشاءالله برسیم. اولا من این نکته رو عرض بکنم، مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه در جلد 18 جواهر صفحه 145 اونجا ایشون می‌فرماید که خلافی نیست و اشکالی نیست من حیث النص و الفتوا فی استقرار الحج فی الذمه از تکملت شرائط. اگر کسی همه شرائط رو داشت اما حج رو انجام نداد، یعنی بالغ بود، پول داشت، سالم هم بود و هیچ مشکلی نداشت، واقعا اگر همه شرایط رو داشت اما جاهلاً هم حج رو انجام نداد، حالا یا به جهل بسیط یا به جهل مرکب، می‌فرماید هم نص داریم و هم فتوا و لاخ دای عدم الخلاف می‌کنه در مسئله استقرار حج در ذمه از تکملت شرایط. خب حالا آیا این عبارت صاحب جواهر فقط در فرض این است که کسی همه شرایط رو داره و عالم به شرایط هم هست اما حج رو من غیر عذرن ترک میکنه، بگیم اینجا استقراره، یا نه این رو مطلق میخواد صاحب جواهر مطرح بکنه، که حالا باز باید عبارت ایشون رو بعدن بررسی بکنیم. حالا ما طبق این ترتیبی که داریم بیان میکنیم عرض میشود که عنایت کنید که ببینیم به کجا میرسیم. دیروز عرض کردیم مسئله این که قاعده استقرار یا عدم استقرار، این مبتنی است بر این که ما استطاعت رو آیا شرط بدانیم هم حدوثاً و هم بقاءاً، یا نه فقط استطاعت شرط حدوثه. گفتیم عبارات مرحوم آقای خویی این است که استطاعت هم حدوثاً و هم بقاءاً شرط موضوع برای وجوب حجه. اگر این استطاعت تا سال آینده باقی موند حج وجوب داره، اگر از بین رفت یا خود شخص اتلاف کرد این استطاعت مالی رو، اینجا وجوب حج از بین میره. لذا آقای خویی قائل به این است که قاعده عدم استقراره. اما کسانی که میگن مثل مرحوم آقای حکیم که استطاعت شرط است حدوثاً برای وجوب حج، اما در بقا دخالتی نداره، یعنی وقتی استطاعت مالی آمد این وجوب حج میاد، حالا اگر بعدن اتلاف هم کرد باز وجوب به قوت خودش باقیه. اگر حج نرفت خود به خود بعد الحج خود به خود تلف شد، عرض میکنم باز این وجوب باقیه. لذا استطاعت شرط از حدوثن، هم مرحوم آقای حکیم قائله، هم مرحوم والد ما و جمع دیگری.
آقای حکیم که در تعلیم میگن اگه مالش از بین بره یا مریض بشه اونا رو چجور؟
دیروز عرض کردم این مقدار بقا رو دیگه همه قبول دارن، یعنی اینم تقریبا ملحق به حدوثه. اگر کسی در طریق مالش از بین رفت یا مریض شد، این کشف عظیم میکنه که از اول وجوبی حادث نشده اصلا، کشف عظیم میکنه که از اول مستطیع نبوده، خیال میکرده مستطیعه. اما اگر وجوب تحقق پیدا کرد که ما بعد از تمامیت الاعمال میفهمیم این وجوب منجز بوده و حتمی بوده، اینجا ولو بعدن استطاعتم خود به خود از بین بره، آقای حکیم و مرحوم والد ما میگن وجوب باقیه. مرحوم یعنی دعوای اصلی اینها در بقا برا بعد اعمال الحجه، بعد از زمان الحجه، بعد از زمان حج. آقای خویی میفرماید اگر استطاعت مالی باقیه وجوب هست، اگر استطاعت مالی باقی نیست وجوب نیست، به حسب ادله اولیه، به حسب ادله اولیه. والا ایشون هم به حسب روایات میفهمن اگر تسویف کرد باز وجوب هست، تسویف نکرد وجوب نیست. اما چی؟ تسویف نیست، بله، ولی رو کلیه، به نحو کلی داره این نظر رو میده. ایشون میفرماید به حسب ادله اولیه بعد الحج اگر استطاعت مالی ولو خود به خود از بین رفت فلا وجوبه. این به حسب ادله اولیه. اما به حسب روایات اگر صدق تسویف در یک موردی کرد اونجا وجوب هست، اگر صدق تسویف نکرد وجوب نیست. و در مانهنفی ادعای مرحوم آقای خویی این است که صدق تسویف
نمی کنه.
بفرم
چطور میبرد شخص که نرفت حج خودش نرفت؟ خب شاید اگر میرفت پولش سرقت میرفت مثلا.
نه، او با اصل عدم درست میکنی، با اصل عدم درست میکنی.
هم قبول نمی کنه اینجا بگه از خوبز بده چون میخواد اتصال ثابت میکنه.
نه، او یا با ظاهر حال درست میکنیم، ما رو با اصل هم درست نکنیم. اونا که هم ردیف ها اینا پاشدن رفتن، هیچ مشکلی هم براشون پیش نیامده. نمیشه دیگه، یا بالاخره با یکی از این اصول اوغلاییه با درست میکنیم. خب عرض میکنم که حالا اینایی که میگن حدوثن شرط، میگن اگر زمان حج تمام شد و این حج نرفت ولو جهلن، استطاعتم اگر خود به خودم از بین برود، باز حج برش مستقر است، فضلا از این که بخواد استطاعت رو اتلاف بکنه. عرض کردیم مرحوم والد ما دو تا بیان دارن. بیان اول ایشون رو دیروز عرض کردیم و اشکالش هم رو ذکر کردیم. بیان دوم این است که ارتکاز متشرع چنین مطلبیه، یعنی وقتی ما این لله علی الناس حج البیت من استطاع را بریم سراغ ارتکاز متشرع، به متشرع بگیم شما این استطاعت رو شرط حدوث میدونید یا هم شرط حدوث میدونید هم شرط بقا، ایشون میفرماید هم در ادله حج و هم در ادله غیر از حج در ابواب دیگر، متشرع این رو شرط برای حدوث میدونن. خب لذا ایشون از راه همین ارتکاز متشرع مسئله رو تمام کردن. آیا این فرمایش تمامه یا اینکه نه اینجا میشه مناقشه ای وارد کرد؟ مناقشش این است که ببینید آیون، ارتکاز متشرع، خوب این نکته ای که عرض میکنم دقت بفرمایید. یه وقتی مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرماین که قرینه‌ای در خصوص آیه حج یا جای دیگه بوده و متشرع روی اون قرینه میخوان این حرفو بزنن، این یه مطلبه. مثل این که میگیم، عرض میکنم که در باب اجماع ما قطع به قول معصوم علیه السلام پیدا میکنیم، اینجا وقت میگیم آقا ارتکاز متشرع این است که قطع به این پیدا میکنیم یه قرینه ای بوده، یه وقت این رو میگیم، یه وقت میگیم آقا متشرع این عبارت عربی رو روی قواعد عربی و روی ضوابط میخوان معنا بکنن، ما باشیم و ضوابط، حق با مرحوم آقای خوییه، ضوابط میگه موضوع به منزلت العله است برای حکم، اگر موضوع باشد حکم هست، موضوع نباشه حکم نیست. پس ببینید اون وقت اینجا این که بگیم حالا یه قرینه‌ای بوده متشرعه روی اون قرینه خواستن این مطلب رو بگن بسیار بعیده. ما میگیم آقا این لله علی الناس حج البیت من استطاع، این رو باید روی اسلوب ادبی و روی ضوابط علم اصول، که ضوابط علم اصول این است که آقا اگر یه چیزی موضوع شد، این رابطه موضوع و حکم رابطه علت و معلوله و موضوع به منزلت العله است. خب اگه این باشه دیگه مجالی عرض میکنم برای ارتکاز متشرعه و تمسک به ارتکاز متشرعه در مانحن فی نیست. عرض کردم اونجا در استعماله، ما الان کار به استعمال نداریم. ممکنه این بگیم آقا این استطاعت ارز استعمالش هم اگر فرض کنیم نسبت به بقا مجازی هم باشه، اصلا کار به استعمال نداریم، اصلا مجازن به این میگیم مستتی، ولی باز موضوع برای حکمه. اینجا کار به استعمال این عنوان نداریم، بگیم آقا یک کسی که قبلا پول داشته الان انقضا عنه المبدع، آیا حقیقتا بهش میگن مستتی یا مجازن بهش میگن مستتی؟ میگیم آقا الان واقعا که مستتی نیست، حالا هر عنوانی هم میخواد بهش بگن مجازن یا حقیقتا، او نقشی نداره. خب پس این فرمایش هم ملاحظه میفرمایید این اشکال رو داره. بفرمایید.
سیره و مشرعه ما به عنوان یک قرینه
بلندتر بفرمایید.
سیره و مشرعه ما به عنوان یک قرینه لبی فهم آیه و روایات علیه امنی در نظر بگیریم، چرا به عنوان یک قرینه جداگانه غیر از سیره باشه؟
ببینید یه وقتی هست که ما سیره متشرعه رو میگیم برای یک اساسیه، میگم آقا سیره متشرعه، مثلا متشرعه این عمل رو انجام میدن، خیلی خوب ما اونجا سیره متشرعه رو میگیم اگر متصل به زمان معصوم علیه السلام باشه این برای ما حجیت پیدا میکنه. اما اینجا بحث سیره اصلا نیست، اینجا بحث این است که آقا در این عبارت لله علی الناس حج البیت من استطاع، این عنوان من استطاع رو ما فقط شرط حدوث بدونیم و شرط حدوث بقا با هم. مثل اینکه فرض کنید اگه یه جایی نزاع پیدا کردیم که آقا این لفظ رو، حالا اتفاقا در این آیه شریفه که در فقه پزشکی داریم بحث میکنیم، و من یفعل ذالک عدوانن و ظلمن، این عدوانن رو ما در محل حال قرار بدیم یا عنوان تمییز قرار بدیم؟ خب اگر اونجا کسی بیاد بگه آقا ارتکاز متشرع بر حاله، به درد نمیخوره. اینجام از این قبیله. بله اگر واقعا مرحوم والد ما بخوان بگن آقا متشرع استطاعت را دخیل در بقا نمیدونن، خب اصلا او یه بحث دیگه ای میشه. ولی ما الان تکلیف این جمله رو بخواییم روشن بکنیم، در این جمله که لله علی الناس حج البیت من استطاع، آیا این ظهور در شرطیت برای حدوث داره یا هم از حدوث و بقای؟ ها نه دیگه، اگر این مبنا رو بپذیریم اصلا میگیم آقا بعد زمان الحج اصلا ثمرش اونجاست، اصلا استقرار در امسال یه تعبیر مسامحیه، استقرار در امسال اصلا عنوان استقرار موضوعش این است که خب آقا امسال زمان حج تمام شد، بعدن استطاعتم خود به خود از بین رفت، هل یکون الوجوب مستقرن ام لا؟ نمیشه گفت اینقدر متیقن، نه. خب ها از حیث علم اصول موضوع به منزلت العله است برای حکم، یه ضابطه ایه. چی؟ اسلوب ادبی هم همینه، اسلوب ادبی این است که این قیده، وقتی قید شد اذا انتفى القید ينتفى المقید، مستتی قیده، قید احترازیه. میگیم حالا ما قطع نظر کنیم از مسئله موضوع و حکم و علت و معلول. چی فرمود آقای؟ عرض
کنم خدمتتون اگر سیره متشرعه خودش ثابت بشه و در نظر محمد فاضل حجت باشه، خودش قرینه برای فهم نص میتونه باشه، نه این که بگیم که خود سیره متشرعه عمل متشرعه قرینه‌ای داشتن که به ما نرسیده، حالا طبق اون قرینه چنین میفهمیدن که شما فرمودید بسیار بعیده. ولی ما اگر بیایم بگیم که سیره متشرعه خودش در صورت ثابت شدن خودش قرینه است برای فهم این آیه، اون موقع
ببینید سیره قرینه بر فهم نمیتونه باشه. النهایه این است که میگه آقا سیره اینه. یعنی چی؟ یعنی میگید ما به متشرعه که مراجعه میکنیم، متشرعه میگن آقا ما استطاعت و شرط بقا نمیدونیم. خب بعد میگیم آقا خب آیه، آیه یا همین دلالت داره که خب هم وزن میشه هم وزان میشه، تعارضی نیست. اما اگر آیه خلاف اینه و بین آیه و بین سیره تعارض واقع میشه، مثل که گاهی اوقات میگید آقا بین یه اجماعی و بین ظاهر یه آیه تعارضه، اینجا دیگه نمیشه بگیم آقا سیره رو قرینه میگیریم بر تفسیر. بله اگه سیره رو مقدم کردیم بعد از تقدیم، بعد از اعمال قواعد تعارض، اون وقت میاییم آیه رو هم به قرینه سیره معنا میکنیم بعد از تعارض. اما قبل از تعارض نمیشه این حرف رو زد. لعل در تعارضی کسی به آقای مقدمه بر اونه، این ظاهر آیه. اجازه فرمید چی؟ بله سیره که همه حجت میدونه سیره مجرده رو. بله ببینید، بله اونجایی که ما احتمال بدیم سیره مبتنی بر عدم مبالاته به درد نمیخوره، اما اینجایی که اصلا اتفاقا مبتنی بر احتیاطه، یعنی اگر سیره بر این باشد که استطاعت در بقا دخالت ندارد ولو استطاعتم نباشه باز باید حج بره، اینجا دیگه احتمال عدم مبالات داده نمیشه. نه نه خیلی بود یه بعیده. ببینید عدم مبالات در یک سری مثلا میگم سیره متشرع برای این است که بیع سبیل رو درست میدونن، اونجا میتونیم عدم مبالات رو مطرح بکنیم. ولی در یه مسائلی که این طرف قضیه است، یعنی اصلا داره سیره داره خودش مشکل درست میکنه، یا آقا اگر امسال نرفتی این حج بر تو مستقر باید بری، اینجا دیگه احتمال عدم مبالات اصلا جریان نداره. چی؟ خب شرط برای وجوبه. پس چی موضوع برای وجوبه؟ نه متعلقه. ببینید حج متعلقه مستتی قید موضوع المکلف المستتی یجب علیه الحج. نه نه هیچ کس قید حکم مستدی قید برای وجوبه، قید برای موضوع، قید برای مکلف.
در واقع موضوع علت برای حکم از نظر قاعده اینه، این اصلا دعوا ظاهرن رو همینه که حدوث موضوع علت برای حکم یا بقایش هم شرطه. مثلا الان میگیم وقتی خودکارت افتاد زمین صدقه بده، اینقدر خوبی لازم نیست خودکار اونجا بمونه، همین که افتاد کافی، من برداشتم اما باید صدقه من بده. در مورد این استطاعت هم که موضوع هم با موضوع فرق کنه، بعضن اصلا حدوثش اشاره میخواد اگه وقتی شخصی مستطیع شد ولو استطاعت از بین بره حج باید بره، اما نه بعضن حدوثش بقایش هم شد.
خب میدونم، یعنی بحث در اینه، شما حالا میخواد بفرمایید باید ببینیم آقا کدام موضوعه، ولی ما میگیم آقا وقتی به حسب ظاهر خود مستطیع موضوعه، هر وقت این موضوع بود این حکم میاد، این موضوع منتفی شد این حکم منتفیه. خب حالا دقت کنید اینجا، ما تا اینجا گفتیم که استقرار و عدم استقرار مبتنی است بر این نزاع. کدام نزاع؟ که آیا ما استطاعت را فقط شرط برای حدوث بدونیم و نتیجهش میشه استقرار، یا شرط بدونیم برای حدوث و بقا نتیجهش میشه عدم استقرار. اما اینجا یک بیان دومی هم برای پایه این نزاع وجود داره. قد یقال، به همون نزاعی که قبلا ذکر کردیم، که اگر ما گفتیم متعلق وجود حج فی سنت الاستطاعه است، اینجا نتیجه عدم الاستقراره. اگر گفتیم متعلق وجوب جامع الحج است، نتیجه استقراره. خب اصل این نزاع رو که قبلا توضیح دادیم، مشهوره قریب به اتفاق میگوین آقا حج متعلقش همون متعلق وجوب حج فی سنت الاستطاعه است، یعنی یجب و حج در امسال، در این سال استطاعت. اگر این رو گفتیم نتیجه این است که اگر سنه استطاعت تمام شد، شما من غیر عذرن حج رو ترک کردید. من غیر عذرن که شد مشمول روایات تسویف میشه، باید بعدا انجام بدید. اما اگر جاهل بودید، حالا یا جهل بسیط یا جهل مرکب، عذر داشتید، مع عذرن شما حج رو ترک کردید، سنه استطاعت هم گذشت، دیگه دلیلی نداریم برای اینکه سال آینده بر شما حج واجبه. بله اگه سال آینده دوباره استطاعت پیدا کردید واجبه، اما دلیلی برای اینکه این پول رو امسال باید نگه دارید برای سال آینده، اگر نگه نداشتید باز باید انجام بدید حج را ولو متسکعن، دلیل نداریم. پس اگر اذا قلنا به تعلق الوجوب به حج فی سنت الاستطاعه، نتیجه این است که اگر کسی معذرن، معذرن جاهل بسیط، اصلا نمیدونست مستطیعه، نمیدونست بالغه، عذر داشت، حج رو ترک کرد، به مجرد مضی سنه استطاعت دیگه موضوع از بین میره و دیگه حج وجوب نداره. برای اینکه سال دیگه ولو متسکن بره دلیل لازم داریم و هاذا معنا عدم الاستقرار.
چه
مشهوره
که مستقر شهرت
در فرض عذره، در فرض عدم عذره، یعنی اگر کسی عمدن همه شرایط رو داشت اما ترک کرد، اینجا استقرار رو همون که صاحب جواهرم فرمود نص و فتوا بر استقراره. وقت دعوا در صورتی است که عذر داره، آیا در عذرم استقرار هست یا نه. اما اذا قلنا به تعلق الوجوب بالجامع، یعنی چی؟ یعنی وقتی استطاعت آمد این وجوب به یک حج به عنوان کلی، نه حج فی سنت الاستطاعه، تعلق پیدا میکنه. یک فردش همون حج فی سنت الاستطاعه است. حالا فی سنت الاستطاعه جاهل بود نرفت، باز اون وجوب به نحو کلی باقی میمونه. وقتی باقی میمونه یعنی سال آینده شما باید بری حج مطلقا ولو این استطاعت هم از دست دادی شما. اینجا برخی اینطور فرمودن که ما نزاع رو در تحقیق مطلب دیگه اشاره نکردن به اینکه ما اصلا نزاع رو بیاریم روی اینکه استطاعت شرط حدوثه یا شرط حدوث بقا، باید نزاع رو روی این ببریم که آیا متعلق وجوب حج فی سنت الاستطاعه است یا اون عنوان جامع. منتها وقت نتیجه این میشه، اگر حج فی سنت الاستطاعه است نتیجه عدم استقراره، اگر وجوب به عنوان جامع تعلق پیدا میکند نتیجه استقراره. اون وقت در اون فرض اول باز یه استثنایی زدن، گفتن که اگر ما گفتیم حج، اگر گفتیم وجوب حج فی سنت الاستطاعه تعلق پیدا کرده، گرچه ما میگیم نتیجه عدم استقراره، الا اینکه بیایم بگیم آقا از همین ادله حج استفاده میشه، حج به منزلت دین، بیایم اینطور بگیم، بگیم آقا چون تو بعضی از تعابیر روایات حج هم داره حج به منزله دینه و دین بر ذمه استقرار پیدا میکنه، حالا که استقرار پیدا کرد، حالا ولو در سنه استطاعت انجام ندادید باید بعدن انجام بدید، یا اینطوری بگیم، یا یک صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که به نظرم از امام باقر علیه السلام باشه، حالا یا از امام صادق، عرض میکنم که از امام باقر در جلد 11 وسائل صفحه 72 باب 28 ابواب وجوب حج حدیث دوم. ما الان تو این بحثا گاهی اوقات این روایاتو که مطرح میکنیم قبلا مطرح کردیم و سندش هم رو ذکر کردیم، حالا این روایت صحیح هست، آمدن گفتن از این روایت، روایت اینه ان رجل مات ولم یحج حجۃ الاسلام، یک کسی مرد حجۃ الاسلام انجام نداده، یحج عن، این یحج عن سوال از این است که آیا واجب از طرف او یک حجی انجام بشه؟ امام میفرماید نعم، یعنی بیایم بگیم امام در مقام بیان است که کسی مال داشته اما نرفته حج، همین که امسال نرفت مطلقا چند جهلن چند غیر جهلن حج برش مستقر شده، حالا که مستقر شده از ترکش باید حجی از جانب او داده بشه. پس در این فرض اول که ما مبنا رو این قرار میدیم که وجوب به حج فی سنت الاستطاعه است، گرچه میگیم قاعده عدم استقراره، الا این که عرض میشود که یکی از این دو مطلب رو بگیم، یه مطلب سومی هم در کلماتشون هست که این روحش به همون مطلب سوم برمیگرده، یعنی به صورت مطلب اول آوردن اما روحش به همون مطلب سوم برمیگرده. پس ما اگر آمدیم گفتیم آقا تو روایات آمده، یا خود تعبیر آیه که من یادمه که مرحوم والد ما تو خیلی از موارد بحث حجشون به این تعبیر آیه گاهی اوقات استشهاد میکردن برای بعضی از فتاواشون، تنها واجبی که همون تعبیر دین، شما اگر میخواید بگید آقا فلانی از من اینقدر میخواد، میگید لزیدن علیه 1000 درهم، اینجا میگیم لله علالناس حج البیت، یعنی این تعبیر همون تعبیر دینه، یعنی وجوب حج مثل دینه، وقتی شد دین یعنی این استقرار پیدا، به مجردی که آمد بر ذمه استقرار پیدا میکنه. اگر کسی گفت آقا از حجم و مسئله دین بودن رو استفاده میکنیم، باز نتیجه میشه استقرار. اما اگر کسی گفت نه، خب آقا درسته تو این آیه اینه، توی آیه سوم هم داره کتب علیکم، پس بگیم اونجام دینه، استقرار. مثلا اگر کسی گفت ما این استفاده رو نمی کنیم، اون وقت میگیم خیلی خوب، پس تعلق وجوب به حج در سنه استطاعت نتیجهش و قاعدش عدم استقراره. حالا نسبت به این مطلب مقدار فکر کنید و ببینید آیون، فکر کنید که بالاخره اینجا مبنای نزاع رو ما باید این قرار بدیم یا مبنای اصلی نزاع همون شرط برای حدوث، شرط برای حدوث و بقا معنه، یا هر دو رو مبنا قرار بدیم، این خودش بحث مهمیه. و صلی الله علی محمد و آله.